تو نچنانی که منم، من نچنانم که تویی. تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی. من همه در حکم تو هم، تو همه در خون منی. گر مه و خورشید شوم، من کم از آنم که تویی. با همه ای رشک پری، چون سوی من برگذری، باش چنین تیز مران، تا که بدانم که تویی. دوش گذشتی ز درم، بوی نبردم ز تو من. کرد خبر گوش مرا، جان و روانم که تویی. چون همه جان روید و دل، همچو گیا خاک درد. جان و دلی را چه محل، ای دل و جانم که تویی. ای نظرت ناظر ما، همچو خرد حاضر ما. لیک مرا زهره کجا، تا به جهانم که تویی. چون تو مرا گوش کشان بردی از آنجا که منم، بر سر آن منظره ها هم بنشانم که تویی. مستم تو مست ز من، سهو و خطا جست ز من. من نرسم لیک بدان، هم تو رسانم که تویی. زین همه خاموش کنم، صبر و صبر نوش کنم. عذر گناهی که کنون، گفت زبانم که تویی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2460 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. امروز پس از بررسی مختصر این غزل، به یک قصه از مثنوی خواهیم پرداخت. تو نچنانی که منم، من نچنانم که تویی. تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی. همطور که میبینید مولانا من و بودن رو، یا در اصطلاح بعضی ها خدا را، هی از هم جدا میکنه و به طور زیبا و لطیف نشون میده که این هر دو یکیه و این جدا بودن بسیار سطحی و ساختگیه. و میگه که تو مثل خرد همیشه حاضری، چون اگر ما خرد نداشته باشیم، حتی یک قدم هم نمیتونیم برداریم. و نظر تو همیشه ناظره، ولی من زهره یا جرأت اینو ندارم که به جهانم که تویی. یعنی این حرکت، این گفته و این جدی گرفتن این گفته که تو هستی. و این صبر کردن ما و تلخی زندگی که به ما میرسه همش عذر گناهیه که در پایین توضیح میده ما گفته ایم تو هستی. زین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم. صبر که همین صبر و صبر شیره تلخ گیاهه که به همون اسم یا گیاهیست که بهش میگیم گاهی اوقات آلوه. و این صبر کردن ما و نرسیدن به اونجا و عدم دسترسی به شیرینی زندگی به این علتی که ما جرأت کرده ایم به این گناه دست بزنیم که بگیم من هستم و تو هستی. پس در تمام مراحل زندگی و تکامل انسان، حالا نجیم هوشیاری از مراحل مختلف بنا به عقیده مولانا گذشته، مثل از جماد به نبات به حیوان و بالاخره به انسان، همش هوشیاری اینا هوشیاری زندگیه و همه زندند. میگه که در هر حالتی که بودم و همینطور حالت فعلی من اونطور نیست که تو هستی. تو نه چنانی که منم، من نه چنانم که تویی. پس بودن یا زندگی فرم نداره، ولی ما نقش داریم، فرم داریم، باید در این بدن زندگی کنیم. و ما در شکل فعلی ذهن داریم، با ذهنمون فکر میکنیم و فعلا به علت همین گناهی که در این غزل گفت مرتکب شده ایم و گفته ایم من منم تو تویی، با ذهنمون هم هویت شدیم و اگر نمی فهمیدیم که من منم تو تویی. ولی اون یک پارچه و واحده. هستی یا بودن یا زندگی یتیکه و واحده، ولی ما جدا هستیم، نه که واقعا جدا هستیم، به این شکل در اومدیم. پس وقتی میگه تو نه چنانی که منم، من نه چنانم که تویی، تو اونطور نیستی که من هستم و من آنطور نیستم که تو هستی. مخصوصا در وضعیت فعلی انسان که هم هویت با ذهنشه و از اون طریق با جهان بیرونه، یعنی خودشو سرمایه گذاری کرده در ذهنش و همونطور به اقلامی که ذهنش بهش نشون میده و شده اونا، بنابراین بر اساس اونا من درست کرده و همین منه که میگه من منم تو توی. و مقصود تو نیست که مقصود منه و حتی پایه ما و بنیاد ما هم به این ترتیب که هستیم یکی نیست، برای اینکه من یه من توهمی دارم که بر اساس جدایی و هم هویت شدگیه. تو وحدت و بی فرمی هستی. حالا اینا رو چرا میگه؟ هم پایین توضیح میده. پس به اون صورتی که بالا توضیح داد مشخص میشه که من همه در حکم تو هم، تو همه در خون منی. من همش در فرمان تو هستم، نه اینکه ما میخواهیم به خاطر فروتن بودن و بنده بودن و کوچیک بودن در فرمان خدا باشیم. ما اصلا ذاتاً اون هستیم و در این کار هیچ اختیاری نداریم. نه اینکه اختیار نداریم چه عمل بکنیم، چی بگیم، نه، هر کاری بکنیم در تصرف اون هستیم. شکل ساده تر این بیان اینه که ما همیشه در این لحظه هستیم و نمیتونیم خارج این لحظه باشیم. این لحظه اصل ماست. هفته گذشته صحبت کردیم و ما چون ذات بی جا و یعنی بی مکان، بی فرم، بی شکل و این لحظه هستیم، بنابراین از اونجا نمیتونیم تکون بخوریم. هر کاری بکنیم، درست است که ممکنه یه چیزی بگیم، ولی اون در گفته منم همون انرژیه. ممکنه یه کاری بکنیم، اون کار هم اون به وجود میاره. بنابراین توهم اینی که من هستم و بودن یا خدای موجود دیگه یه و اون مورد حالا خطاب قرار دادن که اینو بده به من، اونو بده، و این نیازآلودگی در واقع توهمی است که از ذات من ذهنی میاد. اگر درست دقت کنیم که اون انرژی در خون ماست، در خون ماست، نه اینکه در این خون ماست، بلکه اصل ماست، روانی ماست، وجود ماست، زندگی ماست، همه چیز ماست. و اگر اون فضا نباشه و اون انرژی نباشه، هوشیاری هم وجود نداره. فکرهای ما در اون فضا تولید میشه و توی فکر از اون انرژی میره. پس اینکه من این کار رو میکنم جدا و فکر کنیم که ما یه موجود مستقل جدای به اصطلاح نابسته به هستی هستیم، این توهمه و این خیلی بامعنیه. من همه در حکم تو هم، تو همه در خون منی. گر مه و خورشید شوم، من کم از آنم که تویی. مه و خورشید شدن شاید یکی از درجات بالای انسانه. یعنی چی؟ یعنی خورشید که منبعه و ماه که از اون روشنایی میگیره و به تنهایی روشنایی نداره، تشبیهی است دوباره به این که ما به حضور کامل برسیم و ذهن ما که ماه باشه، روشنایی اصل ما رو منعکس کنه. یعنی در اوج حضور که هوشیاری این لحظه از ما صادر میشه و به وسیله ذهن ما بیان میشه، همین حالتی که این غزل گفته شده. میگه حتی در این حالت که دیگه بهتر از این نمیشه، این تجلی نور توست، من کم از آنم که تویی. این یه حقیقتیه و معنی فروتنی و متواضع شدن و یا کوچیک کردن خود و اینا نیست، بلکه در واقع ما میخواییم به همونجا برسیم. الان اگر ما حس حضور کامل بکنیم به طوری که نظر او ناظر ما باشه و حاضر بودن او رو به صورت خرد حس کنیم، ماه و خورشید میشیم. برای اینکه ذهن ما ماه میشه و اصل ما میشه خورشید، ما میریم خورشید میشیم. ما میدونیم که خورشید هستیم ولی به وسیله ذهنمون بیان میکنیم. حالا این چیزها رو گفتیم، میگه با همه ای رشک پری چون سوی من برگذری، باش چنین تیز مران تا که بدانم که تویی. درست است که من کم از آنم که تویی، با این همه وقتی سوی من میایی باش یه قدری بمون، تون نرو، که من حس و درک اینو بتونم بکنم که تویی و سرعت جذب شدن ما به ذهن در این لحظه اینقدر زیاده که سرعت هم هویت شدگی با ذهن، در واقع ما اونو که اومده سوی ما یا میاد سوی ما در هر لحظه، چون ما گفت همه اون هستیم، اون روشنایی بودن هستیم، ما این انرژی رو میگیریم با سرعت زیاد تو ذهنمون سرمایه گذاری میکنیم و میشیم اون. و این به اصطلاح تبدیل کردن این انرژی روشنایی هستی به اصطلاح چیزهای ذهنی اینقدر سرعتش زیاده که تبدیل به همین فکر کردن اجبارگونه و معتادگونه و ناآگاه میشه. یعنی در واقع ما دوچار یک فکر کردن اجبارگونه و معتادگونه و ناهوشیارانه هستیم، نمیدونیم داریم این کارو میکنیم. حالا اگر این یه ذره ساکت بشه، یعنی ما این کارو نکنیم، در واقع بودن اونو میبینیم. ما نمیذاریم که از اون بودن و از اون شکل باشندگی آگاه بشیم و ازش فیض ببریم. پس خیلی لطیف میگه باش، حالا تو کمک کن، این هوشیاری به من کمک کنه که من از این هم هویت شدگی بیمارگونه و بسیار سریع که من دارم این لحظه میکنم، میبینی که فکرها ما را ول نمیکنند، یه ذره آسوده بشم. در واقع این که میگی من فکر میکنم این غلطه. چرا؟ فکرها برای ما اتفاق میفتن، ما هیچ گونه فعلا که هم هویت با ذهن هستیم هیچ گونه اختیاری در فکر کردن نداریم، برای اینکه این فکرها سریع اتفاق میفتند و ما رو هی اینور میکشن اونور میکشن. اینی که بگیم من فکر میکنم همون اندازه غلطه که بگیم که من غذا رو هضم میکنم. ما که غذا رو هوشیارانه که هضم نمیکنیم، من گردش خونم رو اداره میکنم. درسته که این اتفاق میفته در ما، ولی ما که این کارو نمی کنیم، که یک هوشیاری خاصیه این گردش خون و هضم غذا رو و غیره رو انجام میده، ولی ما نمیتونیم ادعا کنیم که من هستم دارم انجام میدم. فعلا در حالت فعلی فکرها برای ما اتفاق میفتن. میخواهیم برسیم به یه جایی که فکرهای دلخواه به اصطلاح بکنیم، هر موقع خواستیم هم فکر نکنیم و فکر کردن به صورت یه ابزار در بیاد، نه اینکه هر لحظه فکری بیاد ما را به قاپه ببره. و این حالت رو توضیح میده. دوش گذشتی ز درم بوی نبردم ز تو من، کرد خبر گوش مرا جان و روانم که تویی. دیشب تو از در من گذشتی، من حتی بویی از تو نبردم، نفهمیدم، درک نکردم که تو هستی. درست مثل ما که هم هویت با ذهن هستیم و این فکر کردن اجبارگونه و وسواس‌آمیز که ما درش اختیار نداریم، بی اختیار در ما و با سرعت زیاد انجام میشه و نتیجه این کار یک باشنده ایست به نام من ذهنی که ما میترسیم اگه فکر نکنیم ممکنه بمیریم. همین سبب میشه که ما بویی از زندگی نبریم. دوش گذشتی ز درم بوی نبردم ز تو من، کرد خبر گوش مرا جان و روانم که توی. این راجع به انسان گفته میشه، نه یه من خاص. هر انسان اینطوری، یه جوری انسان گوشش شنیده از طریق جان و روانش، برای اینکه گفت تو در خون منی، تماما دل و جانم تو هستی. یه جوری ما درک کرده ایم که بودنی وجود داره و زندگی وجود داره و خدایی وجود داره، وگرنه ما از کجا فهمیدیم؟ ما که فعلا با این وضعیتی که داریم بویی از زندگی نبردیم. یعنی ما هوشیارانه زنده به زندگی نیستیم که شادی، آرامش و عشق اونو در خودمون حس کنیم و از خودمون بیان کنیم. فعلا که این اتفاق در ما نه، در البته بعضی ها افتاده، حالا کم و بیش داره میفته، ولی در اکثریت اتفاق نیفتاده و بنابراین در پایین توضیح میده که این جان و دلهایی که میرویه درست مثل گیاه در خاک در توست. درسته دیگه؟ یک جان و دل چه ارزشی داره؟ این جان و دل موقعی ارزش داره که حضور تو رو حس کنه. چون همه جان روید و دل همچو گیاه خاک درد، جان و دلی را چه محل ای دل جانم که تویی. ما جان و دل داریم، دل ما، مرکز ما، در واقع اون چیزی که ما ازش راهنمایی میگیریم هر لحظه، ذهن ماست. ولی این ذهن من داره توش. هر لحظه ما مراجعه میکنیم با اون و من ما در مرکزه و این مثل گیاس بر خاک در اون. یعنی معلومه که اینا در زمینه هوشیاری رشد میکنه، در یه زمینه و در فضای هوشیاری این لحظه این من ما ساخته میشه. این یه معنی دیگرش اینه که ما این هوشیاری رو میگیریم و سرمایه گذاری میکنیم برای به وجود آوردن یک باشنده ایست که فعلا دل و جان ماست. این دل و جان باید بره و اون خورشید، اون هوشیاری بشه دل ما. حالا اصلا میگه به درد نمیخوره و چه ارزشی داره این جان و دل، جان و دلی که فقط ذهنیه. ای دل و جانم که تویی. پس معلوم میشه دل و جان ما اون باید باشه، نه این باشنده ذهنی. چرا؟ برای اینکه پایین توضیح میده که ما در اثر تکامل از یه حدی گذشته ایم که یه به اصطلاح جسم، یک نقش مرکز ما بشه، دل ما بشه. چرا؟ برای اینکه داره میگه نظر تو دائما ناظر ماست. نظر تو ناظر ما یعنی چی؟ یعنی این نظر تو من میتونم هوشیار بشم بهش و از ذهن خودم رو جدا کنم و ذهنم رو نگاه کنم و این همون شعور تشخیص دهنده منه. همچو خرد حاضر ما، ای نظرت ناظر ما، همچو خرد حاضر ما. اگر من به اصطلاح مثل خرد حاضر بشم، مثل نظر و هوشیاری ناظر بشم، پس بنابراین من کاملا جدا از ذهنم هستم و من ذهنی وجود نداره، حداقل یه لحظه. اگر یه چنین پدیده‌ای پیش بیاد که این دوباره تعریف گنج حضوره، در این صورت داره میگه لیک مرا زهره کجا تا به جهانم که تویی. من نباید این موقع دیگه بگم تویی، برای اینکه به محض اینکه بگم تویی، دید هوشیاری از دستم میره، میفتم دوباره دو ذهن. برای اینکه برای تو گفتن باید یه چیزی بسازم که منه، وگرنه من از کجا میفهمم تو هستی؟ چون در این حالت من و تو یکی هستیم. اگر من جدا از ذهنم هستم و زنده هستم به این هوشیاری ناظر، در این صورت توی وجود نداره، منی هم وجود نداره. به محض اینکه بگم توی، پس بنابراین یه من تشکیل شده، یه من ذهنی که بر اساس اون من میگم توی، و پس بنابراین من تبدیل شدم به ذهن. پس من زهره ندارم، من جرأت ندارم بگم تو. حالا که ما این استعداد رو داریم واقعا به این هوشیاری برسیم، برای اینکه تکامل ما انسانها رو رسونده به اونجایی که این هوشیاری ناظر و این خرد حاضر که یک لطافت خدایی در ما زنده هست وجود داره و ما به علت مشغول شدن و من ساختن و بر اساس اون تو گفتن از اون جدا شده ایم، پس ما اونجا هستیم. و داره میگه تو این همه راه منو آوردی، چون تو مرا گوش کشان بردی از آنجا که منم، آخرین دفعه از کجا بردی؟ از این هم هویت شدگی با ذهن. گوشمو گرفتی بردی، برای گوشو بگیرم بکشن آدم دردش میاد. چجوری بردی؟ به زور. همین دردهای هوشیارانه که میکشیم به این علتی که من درست کردیم و درد میکشیم که منو رها کنیم. چرا گوشمون کشیده میشه؟ برای اینکه راحت نمیریم. ما مقصدمون هوشیاری حضور و جدا شدن از من ذهنیه. این شادی حضور بسیار فراره. چرا؟ برای اینکه به چیزی بچسبی اون میره. تا بخوای جستجو کنی، جستجو در واقع آنتیتز شادیه. شادی از دست رفت. و حالا بر سر آن منظره ها هم بنشانم که تویی. سر اون زیبایی ها، سر این شادی ها، سر این عشق منو بنشان که تویی. و مناجات انسانهایی در حد ما هم میتونه باشه دیگه. ما این بعضی از ماها اینقدر رنج کشیدیم، بعضی موقع هوشیارانه دردی کشیدیم و هوشیار شدیم به موجودی به نام من ذهنی و موزیگری اینو میشناسیم، یه فاصله گرفتیم. حالا اون هوشیاری در ما تقویت بشه و قوی بشه ما میشینیم سر اون منظره ها نگاه میکنیم که اونه. کلید کار اینه که وقتی هوشیاری حضور ما را زنده میکنه و ما میشیم اون، نچسبیم به یه چیزی. اگه چسبیدیم بلافاصله ول کنیم. چرا؟ اگر ما بچسبیم به یه چیزی و هول و هوش اون بتنیم، فکر میکنیم که اون چیز و جستجوی ما خودمون رو در توی اون چیز که اینو هی بزرگ میشه دوباره میتنیم، اون ما را به شادی میرسونه. در حالتی که هرچی بیشتر میتنیم اینو، غمگین تر میشیم، دردمون بیشتر میشه و فکر میکنیم اگر بیشتر بتنیم بالاخره یه روزی مسئله ما را این حل خواهد کرد. در بیرون یه چیزی رو میگیریم، میگیم این مسئله منو حل میکنه و خودمون رو سرمایه گذاری میکنیم هلهوش اون و اینو بزرگ میکنیم، شاخ برگ میدیم و مشغول میشیم بزرگ میکنیم تمام وجود ما میشه اون. فکر میکنیم این بالاخره کار رو یه روزی درست میکنه. ما تصور میکنیم از طریق جمع کردن، به دست آوردن، انجام دادن در بیرون جا داره و درست هم است. خیلی کارها رو ما باید انجام بدیم، ولی اینکه هم هویت بشیم با کارمون و به دست آوردنمون و بشیم اون و فکر میکنیم این مشکلات ما رو حل خواهد کرد، این روز به روز ممکنه مشکلات رو بیشتر بکنه تا یه جایی که هوشیار بشیم و خودمون از اون بکشیم بیرون. و خود کشیدن درد داره، درد هوشیارانه داره. اگر نه که اون گوش ما رو میگیره میکشه و این دردی که میکشیم در واقع گوش ما رو میکشه به سمت کجا؟ این گنج حضور. مستم و تو مست، من سهو و خطا جست، من نرسم لیک بدان هم تو رسانم که تویی. در واقع میگه که اصل من مست توست و تو هم مست منی، من و تو یکی هستیم. ولی از من سهو و خطا جسته. سهو و خطا جسته یعنی چی؟ همون چیزی الان توضیح دادم. من در حالی که به شادی اصلم مشغول بودم، یه دفعه فکر کردم که اگر هم هویت بشم با یه چیزی در بیرون بهتر. این سهو و خطای من بوده که به جای اینکه تو را دل و جانم کنم، یه چیزی دیگر را گرفتم دل و جانم کردم. حالا که تو این سهو و خطا گیر کردم، من به تو نمیرسم. ما به وسیله من ذهنی و انجام دادن و به دست آوردن و جمع کردن، این کار کردن اون کار کردن، به اون نمیرسیم. به اون نمیرسیم یعنی به حضور و هوشیاری زندگی نمیرسیم، یا به لحاظ مذهبی به خدا نمیرسیم. پس من نرسم لیک بدان هم تو رسانم که تویی. به اون چیزی که تو هستی تو برسان منو، چون من که نمیرسم با این. از اول گفته که من فعلا اونطوری نیستم که تو هستی. و این هوشیاری رو ما الان پیدا میکنیم که ما باید کمیت بودن رو، کمی بودن رو، ماده بودن رو و جسم بودن رو رها کنیم و این لطافت رو دل و جان خودمون بگیریم و این با خاموشی به دست میاد. زین همه خاموش کنم، صبر و صبر نوش کنم، عذر و گناهی که کنون گفت زبانم که تویی. پس ذهنم رو خاموش میکنم و صبر میکنم. صبر میکنم، درست همون حالاتی که ما داریم الان. ما اونجا نیستیم، سر اون منظره ها نیستیم، ولی آگاه هم هستیم که ما من ذهنی نیستیم، ولی نمیرسیم. و صبر نوش میکنیم. گاهی اوقات درد داره برای اینکه فعلا داریم عکس اون کارها رو انجام میدیم که قبلا کردیم. یعنی اون چیزهایی که گرفتیم دستمون رو باز میکنیم و رها میکنیم. خودمون رو از اونها آزاد میکنیم. به خاطر اینکه ما معذرت بخواهیم، عذر بخواهیم از گناهی کردیم، گناه ما هم هویت شدن با جهان بیرون بوده. اتفاقا قصه ای که داره میخونیم الان از مثنوی در همین زمینه است. اجازه بدیم بپردازیم به قصه و در صورت لزوم به غزل هم برخواهیم گشت. قصه مربوط است به فریفتن روستایی شهری رو و به دعوت خواندن به لابه و الهاه بسیار. یعنی روستایی شهری رو با اصرار زیاد دعوت میکنه که از شهر بیاد روستا. قصه از سطر 336 دفتر سوم شروع میشه. در اینجا روستایی سمبل در واقع من ذهنی است. انسانی که جذب شده در جهان محدودیت و محدودیت همون روستاست. شهر سمبل فراخی و بیکرانی و شهری انسانی است که در حضور کامل زندگی میکنه و از غنای هستی و بیکرانی هستی هر لحظه استفاده میکنه. قصه به این ترتیب شروع میشه که یه روستایی از روستا مرتب میاد شهر و خونه شهری میمونه و شهری پذیرایی میکنه ازش و هر دفعه روستایی شهری رو دعوت میکنه بیاد به روستا و شهری یه جوری روستایی رو از سرش باز میکنه و 8 سال از این موضوع میگذره. بالاخره اصرار روستایی زیاد میشه. حوالی 10 سال روستایی دست به دامن بچه های شهری میشه و میگه یه به پدرتون بگین که اگرم قبول نکرد با گریه و زاری بگیرین از دامنش بکشیم به روستا. و همین اتفاق میفته. بالاخره شهری تسلیم میشه و با زن بچه پا میشه میره روستا. اولش با شوق زیاد که میریم روستا، روستایی از ما پذیرایی میکنه و شاید آذوقه زمستانمون هم به ما بده ولی چون راه طولانی و اینا خسته میشن دیگه، اون شوق و ذوق از بین میره و بالاخره پس از مشقات زیاد میرسن به روستا. میرن روستایی رو پیدا میکنن و درش رو میزنند، ولی روستایی خودش رو به ناشناسی میزنه، میگه من شما رو نمیشناسم. هرچه شهری نام و نشانی خودش رو میگه و اینا، بالاخره میگه که من تو رو نمیشناسم. و معمولا یه شب که باران میاد و بسیار سرده و تاریکه، شهری به روستایی میگه که حالا تو یه شب بذار ما خونت بخوابیم، فردا ما دیگه یه کاری میکنیم. در ضمن پنج شبان روز روستایی شهری و زن بچهش رو تو کوچه نگه میداره و روستایی به شهری میگه که فقط اون آلاچیق ته باغ هست برای اینه که کسی بشینه اونجا و نگهبانی بده گرگ نیاد. اگر تو این تیر کمان رو میتونی بگیری و مواظب گرگ باشی، میتونی امشب اونجا بخوابی. بالاخره شهری قبول میکنه، چاره‌ای نداره، میره اونجا نگهبانی میده و زن و بچهش سعی میکنن یه ذره استراحت کنن، ولی این حشرات و موزی مثلا پشه و اینا نمیخوان بذارند، اذیت میکنند. بالاخره شهری شبح گرگ بزرگی را میبینه و این گرگ رو با تیر میزنه. وقتی تیر به گرگ میخوره، یه دفعه روستایی هیاهو راه میاندازه که ای خر منو کشتی تو. و موقعی که تیر به گرگ میخوره، به لحاظ شهری یه بادی از اون حیوان میجهه و روستایی میگه که تو خر منو کشتی، بیچاره کردی منو. شهری میگه نه تاریکی، تو از کجا فهمی اصلا خر این گرگ؟ میگه نه، من باد خرمو در میان 20 تا باد میشناسم. و شهری برمیگرده بهش، بالاخره میگه که در سه تاریکی شناسی باد خر، چون ندانی مرمرای خیر سر. و یعنی در سه تاریکی که بعدا صحبت میکنیم، یعنی سه تاریکی یعنی چی؟ تو باد خرتو میشناسی، چجوری تو منو نمیشناسی که 10 سال رفیقت هستم؟ مولانا میخواد نتیجه بگیره که اولا جهان محدودیت، جهان بیکرانی رو نمیشناسه. و اگر ما به عنوان حضور و هوشیاری حضور از این لحظه نقل مکان کنیم، بریم به محدودیت ذهن و باش هم هویت بشیم و اونجا بخوایم زندگی کنیم، این محدودیت ذهن و این که در اینجا سمبولیک روستاییه، ما را نخواهد شناخت، اصل ما را نمیشناسه. که فعلا ما البته رفتیم در روستا زندگی میکنیم، برای اینکه با ذهن ما هم هویت شدیم و یه روزی ممکنه متوجه بشیم پس از درد زیاد. این همین شعری که مولانا میخونه، میگه خواجه برجست و بیامد ناشکفت، روستایی را گریبانش گرفت، کبله طرار شید آورده ای، بنگ و افیون هر دو با هم خورده ای. آن که داند نیم شب گوساله را، چون نداند همراه 10 ساله را. پس بالاخره شهری که در روستاست متوجه میشه که این روستایی داره حقه‌بازی میکنه و صبرش تمام میشه و برمیخیزه و گریبان روستایی که همون من ذهنی باشه میگیره و بهش میگه که ابله دزد حقه‌باز، تو داری حقه‌بازی میکنی، مکر و حیله میکنی، تو اینقدر ناهوشیاری به نظر میاد که بنگ شبیه حشیش و افیون یعنی تریاک هر دو را با هم خورده ای، اینقدر مستی، چطور منو نمیشناسی؟ تو نیم شب در این تاریکی گوسالت رو میشناسی؟ یعنی خرت رو میشناسی؟ خر سمبول چیه؟ سمبول اون چیزهاییست که من ذهنی بهش سواره. و چجوری دوست 10 سالت رو نمیشناسی؟ من 10 سال خدمت کردم به تو. 10 سال مولانا رمز اینو میگیره که این بچه که از مادر متولد میشه 8 سال این حضور هوشیارانه و زندگی مقاومت میکنه در مقابل وسوسه ها و فشارهای پدر مادر، جامعه، خانواده که میخوان بچه رو به قالب خودشون در بیارن، میخوان مثل خودشون بکنند، میخوان ببرن به روستا. پدر و مادری که هم هویت با ذهن هستن، من ذهنی دارن، میخوان شبیه خودشون بکنن و 8 سال میگه نه. بالاخره بعد از 8 سال، 9 سال، 10 سال تسلیم میشه، بره به روستا و این من ذهنی شروع میکنه به رشد کردن و پس از مدتی تماما منتقل میشه به محدودیت روستا. از بدین برای اینکه روستایی رو یه کمی بهتر بشناسیم، من چند خط از این قصه رو براتون بخونم. و اینکه خودش تعریف میکنه، میگه که ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. پس میگه ده چیه؟ شیخ واصل ناشده. شیخ واصل ناشده یعنی هر انسانی که به حضور نرسیده، هنوز هویت ذهنی داره. ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. پس انسانی که دست در تقلید زده، اینقدر هوشیاری حضور نداره که فکر خودش رو خودش تولید کنه، بنابراین دست به تقلید میزنه، یعنی فکر دیگران رو میگیره مال خودش میکنه و شروع میکنه به مغالطه، شروع میکنه به دلیل آوردن ذهنی، دلیل آوردن ذهنی مخصوصا برای اثبات زندگی. عوض اینکه زنده بشه به زندگی، دلیل میاره برای زندگی. زندگی دلیل نمیخواد، دلیل زندگی زنده شدن به زندگیه. پس روستایی رو مولانا به صورت محدودیت ذهن ما یا شعور ذهنی ما یا ذهنی که از حضور و هوشیاری این لحظه گسسته است، باید مشخص بشه این موقع سوء تفاهم نشه که مولانا به روستایی ها داره توهین میکنه. یه چند خط بد نیست از اینجا بخونیم. داره میگه گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای جل نبود گشاد. ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. بعد میگه که پس معلوم شد دل و بیکرانی دل و و بیکرانی هوشیاری حضور در این لحظه ایمن آباده. یعنی ایمنی به اصطلاح به قول بعضی‌ها سکیوریتی، حس بی خطر بودن از اونجا میاد، آرامش، استراب نداشتن از اونجا میاد و زیبایی ها درونه و زندگی درونه. بعد میگه ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مشتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. پس داری میگه که به ده مرو، گفتیم ده کجاست؟ ده فضای محدود ذهن که ما میخواییم اونجا سکونت کنیم و اونجا زندگی کنیم و از روشنایی حضور بی بهره باشیم و باش هم هویت بشیم. گفته ده به ده مرو، ده انسان رو نادام میکنه و عقل رو بی نور رو بی رونق میکنه، برای اینکه رونق عقل از هوشیاری حضور، هوشیارانه و آگاهانه میاد. اگه بریم اونجا به فکرهامون مشغول بشیم و با اونا هم هویت بشیم، معلومه که عقل ما نور و رونق نداره. بعد میگه تو گفته پیغمبر رو بشنو ای انسان برگزیده، برای اینکه ایشون گفته وطن در روستا به اصطلاح گور عقله. یعنی اگر رفتی در محدودیت میخوای تماما زندگی کنی، پس عقلتو کردی توی قبر، یعنی عقلتو دیگه مرد، برای اینکه زندگی نداره، شعور نداره این عقل. بعد همیشون فرمودن میگه هر کی در روستا بود روزی و شام، یعنی یه شب و روز در روستا باشه، تا به ماهی عقل او نبود تمام، تا یک ماه عقل او درست نمیشه. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چه درود. پس میگه تا به ماهی نادانی با اوست و از حشیش، یعنی به اصطلاح علف خشک یا گیاه خشک، گیاه خشک یعنی فکر خشک، فکری که از طریق تقلید به دست آمده و هیچ گونه منشأ خلاقی در این لحظه نداره. از اینو اون گرفتیم، ما همینطوری بهش چسبیدیم و اسمشو میذاره چی؟ حشیش ده، فکرهای خشکیده، کهنه. و وان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و اما. اگه یکی یه ماه در روستا بمونه، گفتیم روستا سمبول محدودیت ذهنه و این نادانی و عدم بصیرت مدت‌های طولانی باش خواهد بود. البته خب ما، بعضی از ما به طور کلی در روستا زندگی میکنیم. بعد در اونجا میگه که ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده، پیش شهر عقل کلی این حواس، چون خران چشم بسته در خراس. خراس یعنی به اصطلاح سنگ آسیاب که معمولا خر یا گاو اینا رو میگردونه و چشم خر یا گاو رو میبندن و در یک مسیر دایره‌ای این خر یا گاو باید بره چشم بسته و این سنگ آسیاب رو بگردونه و این سنگ آسیاب ظاهراً در واقع سنگ آسیاب من ذهنی و به طور کلی مولانا نظر داره به من ذهنی کل جامعه، یعنی هویت ذهنی جمعی، هویت ذهنی جمعی، جامعه هویت ذهنی جمعی داره و داره میگه که هر کی که به اصطلاح به صورت شیخ واصل ناشده هست، گفتیم شیخ واصل ناشده یعنی مرد زنی که به هوشیاری حضور نرسیده و همش در ذهن خودش زندگی میکنه و با فکرهای ذهنیش هم هویت شده، اونا رو اصل خودشون میدونن اینا، و اینا میگه در مقایسه با عقل کلی یا شهر عقل کلی، پس شهر و روستا رو تعریف میکنه، پیش شهر عقل کلی، پس شهر کجاست؟ عقل کلی. عقل کلی در واقع عقل یا شعور فضای زنده و هوشیار این لحظه است و میگه پیش شهر عقل کلی اون حواسی که به فکرهای خشکیده مشغولند مانند خران چشم بسته هستند در خراس، در مسیری که میرن و سنگ آسیابو میچرخونند. از بدین از اول قصه رو بخونیم. همونطور که شما میدونید جزئیات قصه است که اهمیت داره، نه قالب سطحیش. و میدونین این قصه ها بسیار طولانیه و علت این که من قصه مثنوی نمیخونم به علت طولانی بودنشونه، چی یه جلسه نمیشه تمام کرد. ولی به هر حال قرارمون بر این باشه که این قصه ها رو حالا چند جلسه ادامه میدیم، اونایی که طولانی هستند. ای برادر، بود اندر مامزا شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او با بر خانش بودی. پس میگه به ما، میگه ای برادر، در گذشته یه شهری با یه روستایی آشنا بود و روستایی وقتی به شهر می اومد در خونه این شهری میموند، اونجا غذا میخورد، اونجا میخوابید. دو سه ماه مهمان او میشد و مرتب بر دکان او میشست و به سر سفره اون. همونطوری گفتیم روستایی سمبل انسان هویت ذهنی است و شهری انسان حضور داره. و مولانا با توجه به 8 سال و 10 سال جریان هم هویت شدن انسان را با ذهنش داره توضیح میده که وقتی ما از مادر زاده میشیم این هوشیاری حضور در ما وجود داره. به تدریج خانواده‌ای که ما را بزرگ میکنه و جامعه اینقدر فشار میاره به ما که ما نه تنها هم هویت با ذهن بشیم و با چیزهای بیرونی، بلکه اصل ما رو که همون شهریه که معلومه که روستایی میره در شهر به اصطلاح میخوره و بهش خوش میگذره، ولی خواهیم دید که وقتی شهری میره روستایی چه اتفاقی براش میفته. یعنی وقتی انسان روشن به حضور میره و در جهان محدودیت میخواد زندگی کنه چه اتفاقی براش میفته. هر هوایج را که بودش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو، هیچ مینایی سوی ده فرججو. یعنی میگه که هر احتیاجی که این روستایی داشت شهری براش مجانی انجام میداد. پس ذهن ما یا من ذهنی یا انسان من ذهنی هر چی داره از شهری میگیره، از اون منبع لایزال میگیره که اینجا اسمش گذاشت عقل کلی، ولی نمیشناسه، ولی نمیدونه و قدردانی از این کار نمیکنه. یه روزی رو به شهری کرد گفت که ای خواجه تو هیچ به سمت ده ما نمی آیی و هر موقع من به تو میگم بیا، تو میگی فرصت ندارم، دنبال فرصت میگردی. فرجه یعنی فرصت. الله الله جمله فرزندان بیار، کین زمان گلشن است و نوبهار. یا به تابستان بیا وقت سمر، تا ببندم خدمت را من کمر. میگه تو را به خدا همه فرزندان تو بیار که الان موقع گل و بهاره، یا اگر نمیخوایی موقع تابستان بیا که موقع میوه است. میبینین که از حالا روستایی وعده به آینده میده، موقع میوه. درست همون بلایی که سر ما اومده، از حالتی که عشق و روشنایی زندگی و زنده بودن در بچه یک ماه وجود داره، بالاخره یواش یواش به 8 سالگی میرسه، مرتبش زندگی رو در آینده بهش وعده میدن. یعنی الان زنده نیستی، وقتی مثلا دیپلم گرفتی، وقتی ازدواج کردی، وقتی بچه دار شدی، وقتی بچه ها بزرگ شدن و دیگه از خونه رفتن، وقتی بازنشسته شدیم، زندگی شروع خواهد شد. پس میگه یا به تابستان بیا وقت سمر، سمر یعنی میوه، تا ببندم خدمتت را من کمر. خیل و فرزندان و قومت را بیار، در ده ما باش 3 ماه و 4، چی بهاران خطه ده خوش بود، چشتزار و لاله دلکش بود. پس میگه خلاصه بستگان تو، فرزندان تو، قوم تو بردار بیار به ده، هرچی رو میشناسی. 3-4 ماه پیش ما بمون، روستایی میگه که موقع بهار ده واقعا خوش آب و هواست و همه جا سبز و گلهای قشنگ وجود داره. وعده دادی شهری او را دفع حال، تا برآمد بعد وعده 8 سال. پس شهری هر دفعه از سرش باز میکرد این روستایی رو. پس ما هم وقتی 1 سالمونه 2 سالمونه، روستایی که میاد سراغمون از سرمون باز میکنیم، تا 8 سال از این وعده میگذره. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهی کرد، کامت ماه دی. پس روستایی به شهریه میگفته که کی میخوای بیایی، ماه دی رسید و ماه زمستان رسید. او بهانه ساختی که امسال من از فلان خطه بیامد میهمان، سال دیگر گر توانم وارهید، از مهمات آن طرف خواهم دوید. پس میگه او بهانه میکرد، شهریه تسلیم نمیشد که امسال از فلانجا برامون مهمون اومد، سال دیگه اگه بتونم از این کارهای مهم خودم رها کنم حتما اونور خواهم اومد. گفت هستندان عیالم منتظر، بهر فرزندان تو ای اهل بر. روستایی به شهریه میگه که عیال من، زن من منتظر شماست، خلاصه برای فرزندان تو ای نیکوکار، اهل بر یعنی اهل نیکوکاری. باز هر سالی چو لک لک آمدی، تا مقیم قبه شهری شدی. خواجه هر سالی ز زر و مال و خیش، خرج او کردی گشادی بال خیش. آخرین کرت 3 ماهان پهلوان، خان نهادش بامدادان و شبان. پس میگه هر سالی مثل لک لک میومد این روستایی و در خونه شهری اقامت میگزید و هر سال از زر و مال خودش خرج او میکرد این شهریه و دستشو میگشاد. آخرین کرت یعنی آخرین دفعه آن پهلوان یعنی این شهری 3 ماه تمام شب و روز رو پذیرایی میکرد. از خجالت باز گفت او خواجه را چند وعده، چند بفریبی مرا. از خجالتش روستایی به شهری گفت که چقدر وعده میدی، منو فریب میدی. مولانا در اینجا شروع میکنه به نتیجه گیری و داره به ما میگه که من راجع به روستایی و شهری صحبت نمی کنم، راجع به معنا صحبت می کنم. گفت خواجه جسم جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم هوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. پس میگه خواجه برگشت بهش گفت که جسم جان من در جستجوی وسته، منتها هر تحویلی و تبدیلی در حکم اوست. او در اینجا خدا یا زندگی یا بودن، هر چی اسمشو میذارید. آدمی میگه کشتی است و مثل کشتی و بادبانه، و اون بادران کسی باد رو میرانه، چه باد رو میبفرسته؟ دست ما نیستین تحویل و تحول. این گفته رو بعدا توضیح میده. باز سوگندان بدادش که کریم، گیر فرزندان بیا بنگر نعیم. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله هله زو بیا بنمای جهد. بعد ده سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین. خیلی مهمه که ما دقت کنیم به 8 سال و این 10 سال. میگه باز قسمش داد، این قسم دادن و تعهد گرفتن و قول گرفتن در واقع معادل اینه که جهان مادی، جامعه، محیط به بچه وعده میده و ازش تعهد میگیره و میگه یا این کارو بکنی اینطوری خواهد شد، تو به زندگی خواهی رسید. پس این تعهد گرفتن همونه. با سوگندان بدادش که کریم، گیر فرزندان بیا بنگر نعیم. فرزندان ما در واقع این خواسته های ما هستند که با فکر باش هم هویت میشیم. این خواسته ها اول ضعیفن، به تدریج که ما بزرگ میشیم خواسته ها قوی میشن. ولی دقت کنین که خواسته های ما، اونجا هم گفت عیال من، روستایی میگه عیال من منتظر همه بچه های تو هستن. این بچه ها هستن که ما را میکشونن. ما با این کوچولو کوچولو هم هویت میشیم. وقتی بزرگ میشیم یواش یواش این کوچولوها این انرژی زندگی رو از ما میکشن و اینا بزرگ میشن، ما بی زندگی میشیم. یعنی فرم های ذهنی ما بزرگ میشن، بالاخره زندگی رو همه رو میبلند و ما تبدیل میشیم به روستایی. پس دست او، سه دفعه میگه دست او رو به تعهد گرفت که تو رو به خدا زودتر بیا به روستا و جهد کن، کوشش کن به روستا اومدن. بعد از 10 سال و هر سالی چنین، روستایی هی لابه میکرد و وعده ها میداد. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه ابر و سایه هم دارد سفر. حق ها در وی تو ثابت کرده ای، رنج ها در کار او بس برده ای. او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد چون شوی تو میهمان. پس بچه های خواجه، که در واقع بچه های خواجه همون خواسته های فکری ما هستند که ما رو گرفتند، بهش گفتند که حتی ماه و ابر و سایه هم سفر داره، تو به این روستایی خیلی خوبی کرده ای. این روستایی میخواد بعضی از اونها رو عوض کنه، یعنی جبران کنه، چون اینم زحمت برای این روستایی کشیدی، اجازه بده که ایشون جبران کنه. او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد چون شوی تو میهمان، اگه تو بری مهمون اون بشی. پس وصیت کرد ما را او نهان، که چشیدش سوی ده لابه کنان. پس این روستایی موزی رفته بچه های اونو وصیت کرده پنهانی که تو هر جور شده تو بگیر، بگیریم پدرتون رو بکشیم به کجا؟ به روستا. گفت حق است این ولی ای سیب وی، اتق من شر من احسن تلعی. این قسمت عربی معنیش اینه که بترس از شر کسی که بهش خوبی کرده ای. پس این شهریه میگه که این درست کاملا، من خوبی کردم و اون هم بهتره که فرصت بدیم جبران کنه، ولی بترس از بدی کسی که بهش خوبی کرده ای. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. صحبتی باشد چو شمشیر قطو، همچو دی در بوستان و در زرو. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. پس ببینید که مولانا در پس از همین یه ذره به نتیجه گیری میپردازه، میگه که انسان مندار که روستایی سمبولشه، میخواد بگه که اگر بهش خوبی کردیم، شما فکر نکنید که در مقابل خوبی خواهد کرد، بلکه از بدی این روستایی بترس. برای اینکه انسان هویت ذهنی پر از نیاز و انتظاره، بنابراین قدردانی و سپاس رو نمیشناسه. کسی که من ذهنی داره و من ذهنیش پر از خواسته است، پر از نیازه و ارتباطش با دیگران بر اساس نیاز و خواسته است و دوستیش هم در واقع شدت یافتن همین نیازها و خواسته هاشه، در این صورت هرچی بهش بدی خواهد گفت کمه و هیچ موقع هم بس نخواهد شد. بنابراین داری میگه دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. تخم دم آخر یعنی روستایی ها که این به اصطلاح گندمو میکارند، خب این موقعی باید بکارن که آب بهش برسه. اگه وایسن خیلی دیر بشه، گندمو که زیر خاک میذاره ممکنه آب بهش نرسه. درست همین مثل فکرهایی که ما باش هم هویت شدیم و آب بهش نمیرسه، آب زندگی بهش نمیرسه. همونجا که گفت حشیش ده، یعنی فکر خوش شده یه تقلیدی از دیگران که ما باش هم هویت شدیم و مال خودمون کردیم. پس میگه دوستی با این افراد، انسان هویت ذهنی، مثل کاشتن تخم دم آخره. وایسی وقتی دیگه باران نیست و اینا، این تخم بکاری باران بهش نرسه فاسد میشه دیگه. ترسم از وحشت، میترسم از وحشت در اینجا معنی جدایی، همون جدایی که من ذهنی بر اساسش قرار داره و همون جدایی که در اثر هم هویت شدن با ذهن صورت میگیره. من میگه میترسم این تخم فاسد بشه. چرا؟ برای اینکه من خوبی به روستایی کردم و این روستایی یعنی من ذهنی، و من ذهنی قدردانی نداره، جبران نمیتونه بکنه، همش میخواد بگیره، پایان نداره خواسته هاش، طلبکاره. بنابراین من به این دوستی اعتماد ندارم. شهری میگه به بچه هاش. صحبتی باشد تو شمشیر قطو، میگه اینجور همنشینی و اینجور دوستی مثل شمشیر بران دوستی رو میبره. همچو دی در بوستان و در زرو، مثل زمستان یا ماه دی که سرده در کشتزار، برای اینکه زمستان بیاد خوش میکنه. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. یک جور دوستی وجود داره که دو تا انسان هوشیار به حضور با هم دارند و این مثل فصل نوبهاره و ازش آبادانی ها و سامان به وجود میاد و دخل بیشمار. دخل بیشمار یعنی ثمر و نتیجه عالی. پس همین یه تیکه نتیجه گیری ببینید چقدر مهم حتی در زندگی عملی ما. اگر ما از اول زندگیمون اینقدر هوشیاری و حضور با ما بود که مردمی که به ما کمک میکردند برمیگشتیم میگفتیم دست شما درد نکنه، ممنونم، متشکرم، و میفهمیدیم این کمک رو، این کمک ها اضافه میشد. از بس ما من ذهنی داشتیم و من ذهنی پر از غرور و خواسته و نیازه، وقتی به ما کمک کردن ما فکر کردیم نوکر ما هستن، باید بیشتر بکنن. چرا بیشتر نمی کنند؟ قطع کردن کمک رو، قطع کردن. واقعا کسایی که پیشرفت کردن در اثر کمک دیگران پیشرفت کردند و دیگران کمک کردن برای اینکه برگشتن، جبران کردند، قدردانی کردند و کمک بیشتر شد، لطف بیشتر شد. مولانا داره رمز زندگی رو در همین یه تیکه به ما میگه. برای همه میگم ما باید جزئیات قصه رو بخوریم، نه فقط اسکلت و پوسته قصه رو. ذهن ما جلب پوسته قصه میشه، فکر میکنیم که اگه قصه رو بدونیم، خب روستایی اومد شهری رو دعوت کرد و شهری رفت روستایی، روستایی در رو باز نکرد و گفت نمیشناسم، بعدش هم اینطوری شد. این قصه نیست. قصه مثنوی رو ما باید بخونیم. خیلی خیلی معانی دیگه ای بود که من به علت کمی وقت نگفتم. اگر شما برین این قصه رو که همونطور که گفتم از سطر 336 دفتر سوم شروع میشه، خودتون بخونید، این معانی رو در بیارید و در اینجا به منم کمک کنید معنا روشن بشه. وقتی تلفن ها شروع میشه ما میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم، معنا رو بیشتر روشن میکنیم و بیشتر درک میکنیم. پس میگه هزمان باشد که زن بدبری، تا گریزی و شوی از بدبری. میگه دوراندیشی و فکر صحیح اینه که زن بد ببری، و زن بد و البته نه اینکه سوی زن به همه پیدا بکنی. داره پایین توضیح میده تا گریزی و شوی از بدبری، تا از بد و آسیب و خطر که در اینجا در واقع هم هویت شدگی با ذهن بگریزی و خلاص بشی. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.